انگلیسی ها از این ساختمان به عنوان مقر اداری و نظامی خود استفاده می کردند. ژوئیه 1946 انفجاری عظیم تمام بخش جنوب غربی هتل را تخریب کرد و 91 نفر کشته شدند. گروه شبه نظامی ایرگون این حمله را انجام داد، اما هتل کینگ دیوید آخرین هدف آنان نبود. در 1 مارس 1947 باشگاه افسران انگلیس در خانه گلد اسمیت در بیت المقدس نیز توسط اعضای ایرگون منفجر شد. نیروهای انگلیسی در فلسطین به حالت فوق آماده باش در آمدند. رهبر گروه ایرگون مناخیم بگین بود که نماد گروهش نقشه کشور یهودی شامل کل فلسطین و اردن بود. مقامات انگلیسی بعد از پخش پوستر تعقیب مناخیم بگین به دلیل قتل عام انگلیسی ها او را دستگیر کردند. و جالب این که 30 سال بعد او نخست وزیر اسرائیل شد. در 8 سال آخر حضور انگلیس در فلسطین اسناد دولتی بریتانیا 500 حمله توسط گروه‌های زیرزمینی صهیونیست را ثبت کردند. پس از اوجگیری حملات گروه‌های صهیونیست به سربازان بریتانیا در فلسطین، انگلیس در 1947 تصمیم خود برای خاتمه قیمومیت در فلسطین را اعلام کرد. حالا انگلیس داشت خود را از فلسطین می‌رهانید و این کشور را در حمام خون رها می‌کرد. اقدامی که به سال مهم و سرنوشت ساز 1948 ختم شد. بعد از 30 سال حکمرانی انگلیس، مسئله فلسطین به سازمان ملل متحد ارجاع داده شد. حالا سازمان ملل محل درگیری دیپلماتیک و گفتگوها پیرامون تقسیم فلسطین به کشوری یهودی و عرب بود. 29 نوامبر 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد گرد هم آمد تا نقشه‌ای برای تقسیم فلسطین تدوین کند. این در حالی است که یهودیان تنها 5.5% از تمام مساحت فلسطین را در اختیار داشتند. قطعنامه 181 سازمان ملل متحد فلسطین را به 2 کشور عربی و یهودی تقسیم کرد و شهر بیت المقدس را منطقه‌ای بین المللی خواند. کشور یهودی 56% زمین‌های فلسطین را در اختیار می‌گرفت و باقی مانده به ساکنین اصلی و بومی آن می‌رسید. بالاخره پیشنویس قطعنامه جهت رأی‌گیری ارائه شد. قطعنامه کمیته ویژه فلسطین با 33 رأی مثبت، 13 رأی منفی و 10 رأی ممتنع تصویب شد. در پی تصویب این قطعنامه، انگلیس اعلام کرد که قیمومیت خود در فلسطین را در 14 می 1948 پایان می دهد. اتحادیه عرب خشمگین از نتیجه این رأی تصمیم گرفت تا فلسطینیان را برای مقاومت مسلحانه آماده کند. تصمیمی که به نظر می رسید خیلی دیر گرفته شده. حدود 3000 داوطلب از کشورهای مختلف عربی به دمشق، بیروت و قاهره فرستاده شدند تا سلاح تهیه کنند و آموزش نظامی ببینند. و این در حالی بود که گروه‌های شبه نظامی صهیونیست شامل هاگانا، ایرگون و استرنگنگ در نیمه ابتدایی سال 1948 به 40,000 نفر افزایش یافته بودند. اما در طرف دیگر تنها 3000 نیروی نامنظم بود که باقی مانده نیروی مبارزی بودند که انگلیسی ها بعد از قیام مردم فلسطین در 1936 آنها را شکست داده بودند. مسلمی ها در توان جنگی بسیار ضعیف‌تر بوده و سلاح کمتری داشتند. در سه ماهه اول 1948 گروه های شبه نظامی و صهیونیست بیش از 12 حمله علیه شهرها و روستاهای فلسطینی انجام دادند که برخی از این عملیات توسط نیروهای ویژه انجام می شد که خود را به شکل اعراب درآورده و به آقایان عرب مشهور بودند. به مرور صهیونیست ها شروع به گرفتن زمین هایی کردند که طبق برنامه تقسیم سازمان ملل متحد آن را به بخش عربی داده بود. در این عملیات صهیونیست ها بین مبارزین و مردم عادی تفاوتی قائل نمی شدند. همزمان با طلوع آفتاب 9 آوریل 1948 نیروهای مبارز ایرگون و استرنگنگ به روستای دیر یاسین در بیت المقدس وارد شدند. در نتیجه این حمله قتل عام صورت گرفت. بیش از 100 فلسطینی شامل زنان، کودکان و افراد مسن کشته شدند. روستای دیر یاسین تنها 3 کیلومتر با دفتر فرمانده پلیس بریتانیا در بیت المقدس فاصله داشت. وقتی به او درباره قتل عام روستای دیر یاسین خبر دادند، او پاسخ داد: این موضوع ارتباطی به ما ندارد. سربازان انگلیسی یک ماه پیش از تاریخ تعیین شده برای پایان سلطه خود شروع به تخلیه فلسطین کردند. آنها شبانه کمپ‌های خود را با تمام سلاح، تانک و خودروهای زرهی به گروه‌های صهیونیست می‌دادند. 18 آوریل ارتش انگلیس از شهر تبریا خارج شد. آنها قبل از خارج شدن در حدود 5000 فلسطینی را مجبور به ترک خانه‌های خود کردند. روز بعد نیروهای صهیونیست شهر تبریا را به طور کامل اشغال کردند. ظهر 21 آوریل آخرین سربازان انگلیسی از حیفا خارج شدند. عصر همان روز هزاران نیروی هاگانا به شهر حمله کردند. برخی فلسطینیان و داوطلبان عرب در شهر ماندند تا از خانه های خود دفاع کنند. بعد از 2 روز جنگ شهری 60 نفر کشته شدند و بقیه از شهر رفتند. بسیاری از فلسطینیان بر روی کامیون، خودرو و برخی نیز پیاده در حال مهاجرتی اجباری بودند. قطاری بدون انتها از انسانها که از شهرهای خود خارج می شدند. تا اواخر 1948 شهر حیفا به دست نیروهای شبه نظامی صهیونیست افتاد. شهر ساحلی یافا هدف بعدی آنان بود. یک زن فرماندهی مبارزان فلسطینی در یافا را بر عهده داشت. نام او محیب خورشید بود. هرچند یافا در برنامه تقسیم سازمان ملل متحد 1947 به عنوان بخش عربی فلسطین ثبت شده بود، اما نیروهای صهیونیست به این شهر نیز چشم داشتند. در آخرین هفته آوریل بمباران شهر شدیدتر شد. ساکنین یافا مجبور شدند برای فرار از بمباران از شهر بروند. از دریا به لبنان و از جاده به فلسطین شرقی، سوریه و اردن و در جنوب غربی به نوار غزه. در 14 می 1948 در حالی که 70,000 نفر از مردم یافا به دلیل خشونت صهیونیستا شهر را ترک کرده بودند، نیروهای هاگانا کنترل یافا را به دست گرفتند. مردهای باقی مانده به کمپ‌های بازداشت مرکزی منتقل شدند. بازداشت شدگان را مجبور کردند تا اجساد مردم عادی را که در خیابان‌ها رها شده بود دفن کنند. همچنین آنها مجبور شدند تا اموال خانه‌های فلسطینی را که نیروهای صهیونیست غارت کرده بودند جابجا کنند. قبل از خروج انگلیسی‌ها شبه نظامیان صهیونیست کنترل 5 شهر اصلی فلسطین را به دست گرفتند. آنها حدود 200 روستا را تخریب کرده و در حدود 350 هزار فلسطینی را از سرزمین خود بیرون راندند. تخمین زده می شود که از زمان اشغال فلسطین توسط بریتانیا در 1917 تا زمان ترک این سرزمین در 1948 جمعیت یهودی ها 10 برابر شده و به 500,000 نفر رسیده است. در همین حین که انگلیسی ها در حال خداحافظی با فلسطین بودند، بن گوریان به تل آویو رسید تا در جشنی استقلال کشور اسرائیل را اعلام کند.
هایوکا داخل تب افتر تومات همو خداد هانو مخرزین بزاد حال حتمت میدین هایوزی سیهر اسرائیل.
انگلیسی ها به نیروهای کشورهای عربی همسایه اجازه نمی دادند تا قبل از خروج آنها به فلسطین وارد شوند. در 15 می و با خروج آخرین سرباز انگلیسی، ارتش‌های عرب از مرزهای لبنان، مصر و آنچه آن زمان ماورای اردن نامیده می‌شد وارد شدند. هدف اعلامی آنان آزادسازی فلسطین بود. و جالب این که آن روز تیتر اول نیویورک تایمز این بود: یهودیان در تمام سرزمین‌های اسلامی در خطر هستند. کمتر از 24 هزار سرباز از 7 کشور عربی به فلسطین وارد شدند. کل ارتش عربی کمتر از 1/3 نیروهای شبه نظامی صهیونیست بود که بسیار دور دیده، مجهز و آماده که مبارزه با آنان بودند. ائتلاف نظامی کشورهای عربی در واقع یکی از چند دسته ترین و بی نظم ترین ائتلاف ها در تاریخ جنگ بود. سازمان های صهیونیستی برخلاف اعراب آماده دریافت دستور بودند. عکا سقوط کرد و 10,000 ساکن آن بیرون رانده شدند. تا پایان ماه ژوئیه بیش از 400,000 فلسطینی بی دفاع مجبور شدند از خانه های خود فرار کنند. مصیبت پناهندگی آنان تازه آغاز شده بود. در می 1948 دیپلمات سوئدی کونت فولک برنادوت میانجی سازمان ملل متحد در فلسطین شد. مأموریت او رسیدن به راه حلی صلح‌آمیز بود. کونت برنادوت از روستاهای جنگ زده فلسطینی و اردوگاه پناهندگان در فلسطین و اردن بازدید کرد. فضاهای مملو از جمعیت، صفهای طولانی برای غذایی ساده و کمکهای پزشکی ناچیز را از نزدیک مشاهده کرد. او از حق فلسطینیان برای بازگشت به خانه هایشان دفاع کرد. کونت برنادوت در گزارشی به تاریخ شبانیان بیگناه اجازه بازگشت به خانه هایشان داده نشود، توهین علیه اصول اولیه عدالت است. پیشنهاد اولیه او ایجاد مرزهای مشخص از طریق مذاکره و اتحاد اقتصادی بین دو کشور و بازگشت پناهندگان فلسطینی به خانه هایشان بود. اما پیشنهاد او رد شد. 17 سپتامبر 1948 تنها یک روز پس از گزارش کنت برنادوت به سازمان ملل متحد، کاروان او در بیت المقدس مورد حمله واقع شد. برنادوت هدف گلوله مستقیم اعضای استرنگنگ قرار گرفت. رئیس استرنگنگ اسحاق شامیر بود، کسی که بعدها نخست وزیر اسرائیل شد. در 1949 اسرائیل سرزمین‌های بیشتری را غصب کرد، مناطقی که طی برنامه تقسیم سازمان ملل متحد به فلسطینیان می‌رسید. تا آوریل 1949 بیش از 400 روستا و 11 شهر تخریب شد. بیش از 700 هزار فلسطینی از سرزمینی رانده شده بودند که به زودی کشور اسرائیل می شد. بیش از 13 هزار فلسطینی کشته شده و بیش از 30 هزار نفر زخمی شدند. سازمان ملل متحد اسرائیل و همسایگان عرب خود را مجبور به پذیرش توافقنامه آتش بس می کرد. با کشته شدن کنت برنادوت، مذاکرات به ریاست معاون امریکایی او رالف پانچ ادامه یافت. اولین توافقنامه آتش بس بین اسرائیل و مصر در فوریه، با لبنان در ماه مارس، با اردن در ماه آوریل و با سوریه در ژوئیه 1949 امضا شد. پس از این توافق‌ها اسرائیل عضوی از سازمان ملل متحد شد. پس از تمام این اتفاقات و در تابستان 1949 بن‌گوریان 24 متخصص در علوم جغرافی، نظرسنجی، تاریخ و تورات را جمع کرد و به آنان مأموریت داد تمام ردپای فلسطین را پاک کرده و نام‌های فلسطینی را با نام‌های عبری جایگزین کند، و آنها به سرعت این کار را آغاز کردند و نقشه های فلسطینی تا به امروز گویای این حقیقت است. زمین های باقی مانده فلسطین به دو منطقه تقسیم شدند. در آوریل 1950 قسمت شرقی به اردن الحاق و کرانه باختری نامیده شد و بخش باریکی در جنوب تحت حکومت مصر قرار گرفت و نواره غزه نامیده شد. و این گونه بود که تلاش برای حذف نام فلسطین از نقشه های جغرافیا آغاز شد.
آنچه شنیدید برنامه مرزهای مقاومت بود که از رادیو گفتگو تقدیم شد.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا امامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
در جاده ها عنوان برنامه ایست که همینک از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
در جاده ها
نویسنده زینب آرمند، بازیگران کرامت رودساز، امیر فرهانیار،
با بازی و کارگردانی راضیه مومیوند.
این داستان در بس تا سلامتی.
بابا جون شما برید استراحت کنید.
فقط دیر نیان خونه.
نه نگران نباشید. تاکسی تاکسی.
نیازی نبود تو بیایی توی خیابون، خودم میرفتم دیگه.
اینجوری خیالم راحت تره. نگه داشت.
بفرمایید
آقا. دربست میرین تهران پارس.
تا تهران پارس آخه خیلی راه.
صد تومن میدم خدمتتون. صد تومن میدم دیگه.
خیلی خوب، والا چی بگم حاج آقام که نباید زیاد سرپا بمونه. باشه میرسونمتون.
باشه ممنون. بفرمایید بابا جون. آخه خیالم راحت باشه.
ممنونم بابا، خوبم. طوری نیست، نگران نباش. یکم این دراز به چشم تو خونه بهتر میشم. تا همین جمعانی ممنونم ازت. برو بابا.
باشه مراقب خودتون باشین بابا.
باشه بابا جون، خدا حافظ. سلام آقا، ببخشید خسته نباشین.
سلام علیکم قربان، درمونده نباشین حاجی. تهران پارس درسته؟
بله. دست شما درد نکنه.
میگم فلکه چندم تشریف میبرین؟
اتصاب تشریف باشد، بریم حالا کوتا تهران پارس. میگم خدمتتون.
راستی حقیقتش منم تو همین محدوده بازار مسافر سوار میکنم دیگه. دیدم خانم اصرار دارن، گفتم کار شما را بندازن. این گرما منتظر نمیم. چه قیامتی امروز بازار.
یه عده میخرن، یه عده نگاه میکنن، بی خود شلوغه.
شایده بودم کار کاسبی کساده با این اوضاع.
برای اونی که پولشو داره کساد نیست، ولی برای اونی که نداره همیشه کساده. خب اوضاع جنگ هم بی تاثیر نیست. یه سال شده، همین جمعه پیش بود، آی داده می داد خبر شهادت یکی از دردونه های فامیل رو شنیدم.
خدا به خانواده ای سب بده. جوان های دستگل چه غیرتی دارن، چه شجاعتی. من به خودم به چشم دیدم. تو همین یه سالی که جنگ شروع شده دوبار اعزام شدن منطقه.
جدی؟ احسن. یه چیز آقا
جان دل، حاجی امری داری؟ چیزی سر را باید بخری؟
میگم یه
حاجی رنگت انگار خون پاشیدن تو صورت، انگار قرمزه. چی شد یه دفعه؟ چتونه شما؟
یه کمی حال ندارم. حالا برسم تهران پارس.
به قول خود شما کو حالا تو تهران پارس؟
دیگه چاره ای نیست.
چرا چاره نیست؟ فدات میشم میبرمت بیمارستان، همین سر راهه.
نه نه نه، همراه ندارم، درد سر میشه.
حاجی خودم همراه هستم. این چه حرفیه؟ یا امام حسین. حاجی حاجی تو نفس نفس میزنی حاجی جان؟
سلطانی دکتر که گفتن میتونید مرخص بشید، برادرتون که رفتن داروها رو تهیه کنن، درسته؟
برادرم؟ بله بله، ایشون رفتن. برادر که چه ارز کنم، هستن تو برادر نزدیکتر.
خب خدا حفظشون بکنه. نگران نباشید، مراقبت کنید از خودتون، ایشالله که بهتر میشید. نگاه کن خودشون اومدن، برادرتون اومدن. خیلی خب، چی خریدید آقا؟ داروها رو گرفتید و بردید؟
بله 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 بله.
خیلی خب. ببینید فعلا نیازی نیست استفاده کنه. داروها باید تزریق بشه. خب من الان به پرستارا تو ایستگاه پرستاری اطلاع میدم.
ممنونم خانم پرستار، خدا از خواهری کمتون نکنه.
خواهش میکنم.
خوبی شما؟
ممنونم. یه چیزی میخوام بهت بگم آقا.
جیکتون غلام حسینم آجی. شما آقا اسکندر درسته؟ آقا اسکندر سلطانی. یادمه اینجوری گفتین فرمو پر کنم. راستش الان میگم ولی وقتی رسوندمتون بیمارستان انقدر حالتون خراب بود که توقع نداشتم حتی اسم و فامیلتون هم یادتون باشه.
آقا غلام حسین، حرفی که میخوام بزنم شاید ناراحتت کنه. یه 4000 تومانی میخوام بهت بدم، فقط نگو نه. البته علاوه بر اون 100 تومانی که دخترم
باشه. مگه من به خاطر پول این کار کردم؟
شما راننده ای، چند ساعت تو این بیمارستان پا به پای من از این اتاق به اون اتاق اومدی. منم اونقدر بدحال بودم که ترسیدم بمیرم و خانوادم بی خبر باشن. انشالله این پول قبول کن، گرچه کارت با هیچ پولی قابل جبران.
خدا از بزرگی کمتون نکنه آقا سلطانی، ولی من خیلی هنر کنم تو یه روز 500 تومن کاسبی کنم. خیلی پول 4000 تومن.
نه ترس ندارم نیستم، من از بزرگای بازار فرشم. بری اونجا منو میشناسی.
انشالله پایدار باشی.
هر روز با دخترم و پسرم از تهران پارس بریم تو بازار. دخترم حسابداری خونده، آوردمش پیش خودم کار کنه. دور و زمان عوض شده، خودم هم باید کار کنم. از سرم سنگین بود، گفتم زودتر برم خونه استراحت کنم.
اسکندر خان، دکتر گفت اگه فقط 5 دقیقه دیر کرده بودیم زبونم لال چی بگم، فشار خون مریضی بدیه دیگه، بعد شما تحت درمان باشید، تحت نظر باشید.
نیابت داشتم ولی نمیدونستم فشار خونم دارم. دارم کلکسیون جمع میکنم تا این کسادی واسه.
ولش کنیم حاجی، اصلا مهم نیست.
فعلا که زنده هم. بگو.
حالا فراموشش کنید، بریم دربست شما رو میرسونم تهران پارس.
رو به این غلام حسین خان، تو به عنوان یه راننده تاکسی امروز لطفی کردی در حق من که شاید برادر در حق برادر نکنه نجاتم دادی. هر به خرج هر مشکلی پیدا کردی حاجی سلطانی بازار فرش.
میدونم گفتیم من نوکرتم، سلامتی شما الان مهمه. اصلا دربست تا سلامتی شما حاجی. بریم بعد هر چیز بکنم دست رو بدیم من.
بریم خیر ببینیم.
بفهمید
برنامه در جاده ها رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از اینکه به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو عنایت و توجه دارید. تا ساعت 6 بامداد در بخش سوم از برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش‌های برنامه طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیوی سبا، رادیو سبا.ir